بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. فرصت بسیار مقتنمیست. از یک طرف دهه اول ذی‌الحجه که خود حساب خاصی در فرهنگ دینی ما داره، شب جمعه که شب خاص رحمت و عنایت خاصه حضرت حق است، شب عرفه که در طول سال اگر لیالی قدر به عنوان حساس ترین ساعات دعا و مناجات و آمرزش و بخشش معین شده، در روایات ما ذکر شده است بعد از لیالی قدر زمانی به ارزش عصر عرفه نیست. حالا شب جمعه است و شب عرفه. من خدا را شاکرم که سلسله بحث‌هایی رو که در رابطه با عصمت انبیا داشتیم، اون بخشی که به حضرت یعقوب رسید، جلسه قبلم عرض کردم از جمله اشکالاتی که کردن چرا حضرت یعقوب بیتابی می کرده است و این حزن اون چنانی حضرت یعقوب منافی با عصمت است یا نه، اگر بخوام جوابش رو از نظر روال بحثایی که می‌کردیم بدیم به عنوان یه بحث کلامی و اعتقادی، در یه رو و 20 دقیقه میشه بحث کرد و جوابش رو داد. ولی خدا رو شاکرم که شب قدر، شب عرفه مصادف شده با این موضوع و من نمی‌خوام سریع رد شم. انشاءالله مقدمه بحثی رو که فردا بعد از ظهر بیاری خدا با عنوان دعای عرفه در این مکان با هم خواهیم داشت، امشب از این دید هم به این آیات توجه خواهیم کرد. خب بحث چه بود؟ بحث ما این بود که از دید ما شیعیان با توجه به آیات قرآن کریم ابتدا و با توجه به ادله عقلی در کنار منبع وحی، انبیای عظام علیهم السلام معصومن، انسانهای برجسته الهی هستند و چون معصوم و برجسته هستند الگو و اسوه مون و لذا مطاع مطلق هستند. مطاع مطلق، نه اینکه مطاعن فقط، مطاع مطلقن. چرا انبیا مطاع مطلقن؟ چون معصومن. خب از جمله مباحثی که برای روشن شدن این ادعا لازم است به او بپردازیم، همون گونه که از حضرت آدم شروع کردیم تا رسیدیم به حضرت یعقوب و انشاءالله تا به پیغمبر اسلام در قرآن کریم با هم پی خواهیم گرفت، سوالاتی نسبت به حرکات و رفتار برخی از انبیا که در قرآن مطرح شده از ناحیه برخی افراد پیش اومده، که من جمله در رابطه با حضرت یعقوب علیه السلام. میگن در آیه 84 سوره یوسف، آیه 84 میگه وقتی که برادران حضرت یوسف از مصر برگشتن، بنیامین رو هم در اونجا، اون قضیه‌ای که میدانید کالا قضایای حضرت یوسف رو انشاءالله از هفته آینده با هم بحث خواهیم کرد، اونجا گذاشتن و یهودا هم به جهت اینکه پدر الان خیلی متأثرمون تا ببینه چی می شود، بقیه برادرها برگشتن و به حضرت یعقوب گفتن که بنیامین اینجوری شد و ایشون هم نتونستیم بیاریم. حضرت یعقوب این مطلب رو فرمودن، آیه 84 از کنم که سوره یوسف، و تولا عنهم، قبلش آیه قبلی قال بل سولت لکم انفسکم امرا، چون این آیه رو بعد میخوام بحث کنم الان رد میشم، آیه 84 رو بگم برای جواب اون آیه رو بخونم. آیه 84 و تولا عنهم، حضرت یعقوب از اونا یعنی اون پسرها برادران حضرت یوسف روشو برگردون، یعنی در واقع از اونها دلخوری نشون داد، عدم پذیرشش رو. و قال یا اسفا علی یوسف، چه تأسفی بر یوسف میبرم، چه رنجی میبرم، چه نگرانم در مورد حضرت یوسف. و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، حضرت یعقوب چشمانش سفید شد در اثر حزنی که برای یوسف داشت. خب اشکالی که میکنن رو این آیه شریفه چیه؟ میگه این پیغمبر خدا بوده، پیغمبر خدا باید اینقدر بیتابی کنه، اینقدر حزن نشون بده، اینقدر اظهار تأسف و رنج بکنه؟ به ویژه در آیه بعد میگه که بچه ها برگشتن به پدر گفتن قالوا تالله تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الهالکین. حتی بچه ها معترض شدن، گفتن پدر این مقدار که شما بیتابی میکنی، اینقدر که شما اظهار تأسف برای یوسف میکنی و خودتو رنج میدی، خودتو میکشی یا خودتو از بین میبری یا، یعنی تأثر حضرت یعقوب به حدی بود که بچه های حضرت یعقوب به او میگفتن تو داری خودتو میکشی، داری خودتو از بین میبری. آیه قرآنم، حالا این که قول برادران یوسف مال عمرمون خیلی ملاکی نیست، ولی ملاک فرمایش حضرت حق است. آیه قرآن آیه 83 که خداوند، آیه 84 که خداوند می‌فرماید تأسف و تأثر و حزن حضرت یعقوب به اندازه‌ای بود که و بیزت عیناه، چشمش سفید شد، مردمک چشم به سفیدی گرایید. خب آیا تسلیم خدا نبوده از حضرت یعقوب؟ بندگان برجسته خدا تسلیم نیستند؟ و چرا حضرت یعقوب اینقدر متأسف شد، اینقدر اظهار حزن و اندوه کرد تا مردمک چشمش هم سفید بشه؟ جواب، من دو تا جواب رو اول عرض میکنم که همون روال بحثای گذشته ما، جواب سوم مختص امشبه چون شب عرفه است. یکی از آدابی که ما در ادعیه داریم، توسلات داریم، مناجات داریم، حزن است و گریه. لذا سومی رو اجازه بدید به مناسبت امشب، که شب اگه شب عرفه نبود سومی رو بحث نمی کردم، چون جوابمون دوتا کافیه از نظر بحثای کلامی و بحثای اعتقادی، ولی چون امشبه دیگه مثل این که یه مقداری باید تو این وادی هم بریم انشاءالله. حالا من اون دوتا جواب اول رو که بیشتر جنبه بحثای کلامی داره عرض میکنم. میگم آیا حضرت یعقوب علیه السلام محزون بودن، متاسف بودن، آیا صبر نداشتن؟ طبق آیات قرآن کریم صبر نداشتن، تسلیم حضرت حق نبودن و قرآن مقام صبور بودن رو انکار میکنه برای حضرت یعقوب، یا ضمنی که صبر داشتن، مقام تسلیم داشتن، محزون هم بودن؟ خیلی فرق میکنه. یک حزن ناشی از عدم صبر. یه وقت از انسان نسبت به یک امری محزون، متاسف، ولی حزن و تأسفش از عدم تسلیم و عدم صبره، ولی این بده، این با مقام اسمت سازگار نیست. برای بنده یه مشکلی پیش بیاد، یه گرفتاری برای زندگیم فراهم بشه، من به جهت اون مشکل و گرفتاری صبرمو از دست بدم، بیتابی کنم، حزن و تأسفم هم برای این باشه که نمیتونم در مقابل یه مشکل ایستادگی کنم، خدای نکرده کفرم میگم، خدای نکرده معترضم باشم، ولی این قطعا بده. ولی اینکه یه وقتی من محزونم، نه ناسپاسی میکنم، نه ناشکری میکنم، نه بیصبری میکنم، زمینه یا حزن هم فراهمه، حالا این حزن مثل خوف و جبن و تحور که قبلا بحث کردم، آیا اگر کسی نسبت به یک امری که باید خائف باشد خائف باشه، این بده؟ ولی خوف بیجا بده. کسی که نسبت به امری باید واقعا محزون باشه محزون باشه بده. ولی اگر محزون است در اثر بی‌صبری، محزون است در اثر عدم تسلیم، محزون است به جهت اینکه راضی به رضای خدا و مشیت الهی نیست، مثلا عنوان مثال بگم، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از یک طرف عشق میریزن، گریه میکنن، ذکر مصیبت میکنن، بیتابی میکنن، چرا؟ به جهت اینکه ظلم از این بالاتر، جنایت از این بالاتر، پستی امت اسلامی از این بالاتر، که هنوز 50 سال از زمان پیغمبر نگذشته، امت نسبت به فرزند پیغمبر چگونه دارن عمل میکنن؟ این حزن نداره؟ آدم چقدر باید بیغیرت باشه که معزول نشه؟ آدم چقدر باید شرافت انسانیشو از دست داده باشه که یه همچو صحنه رو ببینه فریاد بر نیاره که وای بر امت اسلامی، ببین چه میکنن؟ اما از طرف دیگه این حضرت زینب سلام الله علیها از خدا شکایت میکنه؟ به خدا میگه چرا این به سر ما اومد؟ یا وقتی ابن زیاد میخواد شماتت بکنه میگه ما صنع الله بک، زینب سلام الله علیها قاطعان جواب میده یا ابن مرجانه والله ما رأیت الا جمیلا، والله ما رأیت الا جمیلا، با گریه کردن چجوری جمع میشه؟ یعنی از دید وظیفمون زیباست، ما داریم کارمونو میکنیم، ما وظیفمون رو انجام میدیم، ما ناسب نخه هیچ هم نراحت نیستیم، کار خودمونو کردیم، الحمدلله تونستیم واسیم کارمونو انجام بدیم، خمم به ابرو نمیاریم، خیلو. اما از طرف دیگر این معناش اینه که ما متاسف به حال امت اسلامی نباشیم؟ چرا تأسف نداریم؟ هنوزم متاسفیم که چرا امت اسلامی اینقدر در خواب بوده است و برخیش هنوزم در خوابن، هنوزم نمیخوان بیدارشن، هنوزم توجه ندارن که بناست دنیای اسلام چگونه عمل کنن، دوستشون کیه، دشمنشون کیه، با کی باید دوستی کنن، با کی باید دشمنی کنن. خب در قرآن کریم خداوند راجع به حضرت یعقوب علیه السلام چی میگه؟ خب شما دیدید قرآن میگه اونقدر متاسف شد که چشماش سفید شد، ولی چیزای دیگه هم گفته راجع به یعقوب یا نه؟ حالا اونا رو با هم اول ببینیم. یک، در آیه 18 سوره یوسف، وقتی که برادر از بیابان آمدن به پدر بگن یوسف رو گرگ درید و اون دروغ رو بگند و یه جوری به قول خودشون پدر رو بفریبند، آیه شماره 18 بیان حضرت یوسف رو چی میگه؟ قبلش و جاءوا علی قمیصه بدم کذب، اینا با یه پیراهنی که دروغکی خون بشمالیده بودن و آوردن بگن گرگ دریده، اومدن این پدر نشون بدن، قال حضرت یعقوب فرمود بل سولت لکم انفسکم، نه شما داره نفستون تسویل نفس میکنه، شما رو گول زده، فریبتون داده، فریب هوای نفستون رو خوردید، یعنی من میدونم چیه. بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل والله المستعان علی ما تصفون. قدری زیباست این نکته های قرآنی، عنایت بکنید. نمیفرماد من صابر جمیلم، میگه فصبرون جمیل. فرقش چیه؟ فصبرون فام آورده، نتیجه این حرکات شما با من فرع بر اون چه که شما الان با من یعقوب کردید این است که صبر جمیل جاشه. حالا چرا نمی فرماد من صبر جمیل؟ حالا عرض میکنم فصبرون جمیل والله المستعان، خدا داریم که از او با طلب کمک کرد. استعانت و یاری جستن از الله، با شما چه کاری داشتید کمک بخوام که دلمو خوش کنم، چند تا فرزند دارم، بچه هم چنین؟ نخه، مستعان خداست، کمک کننده منی که خدا دارم و میتونه یاریم بده، لذا امیدی به شما ها ندارم. والله المستعان و علامات تصفون، اینی که شما دارید میگید، این حرکاتی که شما میکنید، مستعان مثل خدا مطرحه. این آیه رو داشته باشید، هنوز توضیح ندادم. عیناً در آیه شماره 83 84 رو خوندم که اینجوری بیان میکنیم که چقدر متأثر شد. در آیه 83 در آیه 18 که این حرف زد وقتی که خبر یوسف رو براش اونجوری آوردن، در آیه 83 که وقتی خبر بنیامین رو آوردن که این پسرت هم اونجا مثلا موند و چنین شد، حالا حضرت یعقوب چی جواب میده؟ آیه 83 قال بل سولت لکم انفسکم امرن، همون بازم هوای نفستون، بازم گرفتار جنبه های نفسانی شدید که به این گرفتاری افتادید. فصبرون جمیل، بازم عیناً همین عبارت رو، فصبرون جمیل، پس صبر باید، صبر جمیلم باید. اس الله ان یاتینی بهم جمیعا، امید است که خدا همشونو برگردونه، هم بنیامین رو برگردونه، هم یوسف رو برگردونه، هم یهودا که اونجا به خاطر بنیامین مونده او رو برگردونه. اس الله ان یاتینی بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم. علیم و حکیم آخرش آورده. خب حالا این دو تا آیه رو اول من توضیح بدم. مقام توحیدی موحدین راستین، خوب دقت بفرمایید، اینقدر زیباست اونایی که این ریزکاری ها رو مطرح کردن و به ویژه تو قرآن هم خواستن مطرح کنن. مثلا میگن عالی ترین مقام در تکامل توحیدی یک موحد چه مقامی است؟ چه مقامی است؟ فنای فالله، فنای فالله، یعنی اونجا برسه که بگی دیگه من مطرح نیست. شنیدید راجع به مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن شاگرداشون، میگین ما در عمرمون از علامه طباطبایی من نمیشنیدیم، همیشه میفرمود بنده، و اگر یه جا سخن بگونه ای بود که مجبور بود من به کار ببره، میفرمود من بنده، من بنده، این هایی میگم من منیت توش، من هیچ بنده است. بینی و بینکه انیی یونازعنی فرفع به لطفکه انیی من البینی. مقام عالی توحید رفع انانیت است، همه چیز رو از دید او دیدن، همه رو بر مبنای حضرت حق در عالم دیدن. خب یه وقت میخواد بگه من صبر میکنم، یعنی فعل را به فاعلیت خودش نسبت میده، منم که صبر جمیل دارم و منم که از خداوند استعانت میجویم، ایاک نعبد و ایاک نستعین هم مبنا چه بس میکنن، حالا عرض میکنم. یه وقت میخواد بگه که اگر او عنایت نکنه اصلا میگه من میتونم صبر کنم، من کیم تا صبر کنم. فصبرون جمیل یعنی چی؟ یعنی توحید در فعل داره بیان میکنه. اگر والله المستعان خدا مستعان است، انسانی که الله دارد و استعانت الله را فهمیده است باید بفهمد صبر باید باشد. یعنی میخواد بگید من میفهمم باید صبر کرد، ولی مقام توحید داره حفظ میکنه، نمیگه منم که صابرم، میگه صبر، صبر زیبا. قرآن داره میگه حضرت یعقوب اینجوری بوده. یعنی چی؟ یعنی توحید افعالیش. شما میدونید توحید تقسیم میشه به نظری و عملی. توحید نظری، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عملی میشه توحید عبادی. در توحید نظری، توحید ذاتی و صفاتی گرچه ذات مهم است و فهم توحید صفات فرع بر توحید و ذات است، ولی فهم توحید افعالی خیلی مهمه. تجلی فهم توحید افعالی، تجلی فهم توحید افعالی که نظری است در توحید عبادی است، که در مرحله عبودیت عبدالله است یا در مرحله عبودیت عبد پول، عبد شهوت، عبد مقام، عبد ریاست، عبد میزه، عبد دار و دسته و حفظ و گروه، عبد ایش و ایگرگ. اینجا داره مقام توحید نظری حضرت یعقوب در توحید افعالی و مقام و عملی حضرت یعقوب در توحید عبادی رو بیان میکنه. میگه فصبر جمیل و الله المستعان، صبر زیبا و صبر ارزنده برای کسی که خدا را مستعان میداند مطرحه. اون وقت در آیه دومی چی میفرماید؟ همین فرمایش خدا زبان حضرت یعقوب در آیه 83 که برای ما بیان میکنه، بعد یه قیدی آخرش اضافه میکنه، فصبر جمیل عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا. امیده، چون خدا اونجا فرمود اول مستعان، اینجا استعانت خدا رو میخواد چی بگه؟ برمیگردونه همه رو. خدا داریم، نگران نیست، خدا باشو پادشاهی کن، بی خدا باشو هرچه خواهی کن. بعدش اینجا میفرمود انهو خدا دوباره آورده. چرا؟ این زمین فصلی که بعد آورده داره تأکید و انحصار این معنا رو بیان میکنه، با درستی که او خودش ها، خودش خود خدا. اونجا فرمود هو المستعان، اینجا انهو به درستی که او خوبه، خودش ها، خودش، نه غیر اونه، فقط خودش، من با خودش کار دارم. انهو هو العلیم الحکیم، هم علیم هم حکیمه، هر دو صفت مشبه هست. صفت مشبهه یه صفتی رو دوامش رو در موصوف بیان میکنه. علیم است یعنی همه چیز رو میدونه. وقتی میدونه من چه غصه‌ای دارم. نه تنها میداند، حکیم است. یعنی اگر، چون بعضی ممکنه در مقام نظر مطلب رو بفهمن ولی در مقام عمل نتونن اعمال کنن. بعضی ها تو مقام نظر هم مطلب رو نمیفهمن، طبیعتا تو مقام عمل نمیتونن پیاده کنن. هر عالم حکیم نیست، ولی هر حکیمی عالم است. حکیم عالمی است که علم را در جایی که باید به کار ببره به کار میبره. من وقتی هو المستعان یه همچون مستعانی دارم که این مستعان انهو هو العلیم الحکیم، من چه قصه‌ای داشته باشم؟ خب این مقام صبر حضرت ابراهیم رو نمیرسونه. پس صبر که قرآن داره تایید میکنه. این یک. دو، اگر اجازه همینجا ببخشید اول عرض کنم، حزنی که همراه صبر و توحید باشد، این حزن منفی نیست. باید دید چه نوع حزنیه. مثال زدم، حضرت زینب سلام الله علیها اگر گریه می کند، امام سجاد علیه السلام مصیبت ابی عبدالله عشق می ریزد، نه اینکه تسلیم حضرت حق نیست. والله ما رأیت الا جمیلا رو بیان می کنه، در کنار همین مطلب محزون است، وای دلم گرفته چرا مردم اینجوری هست. این که جزء مثبته. آیا قرآنی که میگوید یعقوب صبر جمیل را به صورت توحید افعالی فناء فله بیان میکند، مستعان بودن الله را مطرح میکند و این که او علیم و حکیم است را مطرح میکنه، خب اگر محزونه پس حزنش حزن منفی نباید باشه. اگر حزن مثبته، حزن مثبت چیه؟ چشم، اون سومیه که را عرض میکنه. پس این یک جواب. جواب دوم، آیا حضرت یعقوب بیتابی میکرد؟ این بیتابی ها را طبق آیه قرآن رابطه عاشقانه با خدا قرار داده بود یا نه؟ دقت کنید، رابطه عاشقانه با خدا. ما تو ادبیات فارسی بحثی داریم، در دل دوست مرحله رهی باید کرد. آیا یه وقت عاشق دلش میخواد که معشوق با او بیشتر چه بکنه؟ حرف بزنه، فرصت بده. مثلا اگر واقعا کسی رو دوست داره، یا آقا شما از یه نفر بدتون میاد، الان سر راه هم جلوی شما رو گرفته، تو بخواد هر چی زودتر حرفش رو با شما تموم کنه، شما رد شید، چون حوصله موندن نفسادار با او رو ندارید. ولی عاشق فردی هستید، دیدید آقا اینو یکی تو حرم امیرالمومنین میرن سلام الله علیه، تو حرم ابی عبدالله میرن، تو حرم امام رضا میرن، تو مدینه هم، تو قبرستان بقیه هم، تو مسجد الحرام هم، دیدید همه تون دیدید لحظه ای که مخواد خداحافظی کنه دلش میاد، هی میره هی بر میگرده، هی میره هی بر، چون دوستش داره، دلش میخواد میشه بازم بمونم. گاهی وقتا گریه میکنه، خدای دوباره میشه برگردم، دوباره میشه بیام اینجا. حالا این با قبرشونه، با خودشون چطوره؟ اونایی کنار میفهمن، برای دهن من زیاده. حالا وقتی عاشق شد دلش میخواد با معشوق طول بده، دقت کنید، دلش میخواد با معشوق طول بده. حالا طبق آیه قرآن فقط بنده عاشق است خدا معشوق، یا می شود بنده ای به مقام برسد بنده معشوق بشود خدا عاشق؟ طبق آیه قرآن میشه یا نمیشه؟ کی یادش زیش بفرمایید؟ و احسن، این آیه مصداق بارزش کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ بگم یه صلوات بفرستید. ولی صلوات، صلوات شب عرفه نیست. خوب دقت بفرمایید، همه مورخی نوشتن بلا استثناء جنگ خیبر، خب یهودی ها رفتن تو قلعه و در رو بستن و با اون قضایایی که همتون میدونید، میخوام وارد جزئیات بشم. روز اول پیغمبر پرچم رو داد به دست اولی، رفت یه دوری زد و برگشت و از من کاری ساخت آقا، ما یه حرفا نیستیم، ما میز رو تازه نمیاییم بگیریم، مسنود رو اشغال میکنیم، ولی یه کار از ما نخواهید. فردا به دومی داد، اون رفت و یه گشتی زد و نمیشه، سخت. همه نوشتن تو کتاب ادبیات فارسی دانشگاه ها این متن آورده بودنی که کی دوم تحریف شده بود. بنده ایستادم و از ستاد انقلاب فرهنگی خواستم اینو بعد اصلاح کنید، چون تو هیچ منبعی اینجوری که تو کتابای دانشگاه داره نیومده، و اصلاح کردم. حالا عرض میکنم همه یه کتاب اینو نوشتن که پیغمبر فرمود فردا پرچم را به دست کسی میدهم که او خدا را دوست دارد. خب این خیلی مهم نیست، چون مؤمنین خدا را دوست دارن، خدا هم او را دوست دارد. همین آیه‌ای که در قرآنه، خدا هم او را دوست دارد. خب یعنی چی؟ خدا کسی رو دوست بداره، خدا میشه محب، اون طرف که محبوب. همه منتظر بودن فردا پیغمبر پرچم به دست کی میده. بعضی از اونا هم هی سرک میکشیدن تو جمعیت، پیغمبر میگه تو بیا. پیغمبر فرمودن علی کجاست؟ سلام الله علیه. گفتن چشمش درد میکنه توی فرمود بگید بیاد. امیرالمومنین اومدن، پیغمبر پرچم رو دادن به دست امیرالمومنین، فرمودن کسی است که یحب الله و الله یحبه. توی کتابا نوشته بودن کسی است که یحب الله و الله یحبه رو حذف کرده بودن. گفتم خب مهمش قسمت دوم، اصلا خودش داره. و تو آیه شریف هم، آیه که ایشون الان براتون خوندن، آیه قرآنه، میگه انسان‌ها به مقامی از حب میرسن، به مقامی از حب میرسن که بنده محب خدا میشه و خدا میشه محبوبش، میشه معشوقش، خدا هم او رو دوست میداره، اون که محبوب خدا. خب هر محبی دوست داره که با محبوبش طول بده. حالا حدیث هم براتون میخونم که خدا میگه بعضی ها رو که دوست دارم مبتلا میکنم. چرا؟ پاش نهله بزنم، که این نهله زدن رابطه عاشقانه‌ای با خداست. اون که گفتم قسمت سوم امشب میخوام بگیم، حالا بحث میکنم، به ذهنتون نیاد، خب خدایا دوست داریم مشنال کنیم، خب یه جور دیگه با تو حرف میزدیم، حالا چرا عرض میکنم؟ دقت کنید، عنایت بفرمایید. من آیه از قرآن بیارم که این حزن مثبتی بوده در کنار مقام صبر جمیل و الله را مستعان میدانسته، علیم حکیم بودن حضرت حق را قبول داشته و امید این که خدا همه اینا رو بهش میگردونه همه اینا رو داشته، اما رابطه با خدا داره، میخواد با خدا بشینه درد دل کنه، چون اون خدا رو دوست داره، میخواد با معشوقش حرف بزنه. یه جور دیگه حرف زدن، حالا مثالم کودکان است، منو ببخشید، چاره ای ندارم اینجوری میگم. ما تو این دنیا اوج محبت رو میخوایم توی نمونه های مصادیق خارجی ببینیم، مادر و فرزند مثال میزنیم دیگه، زبان زده دیگه. حالا مادری یه فرزند داره، 20 سال بچهشو ندیده، بعد از 20 سال این بچه از یه کشور دیگه اومده، مادر حالا مهمونا اومدن، بستگان اومدن، دید و بازدید صورت گرفت، شام خوردن رفتن، حالا بچه هم خسته است میخواد بخوابه، از راه دوری هم از سفر اومده، مادر نیدیدش میخواد بغلش بشینه، خواب بگو ببینم 20 سال چی میخوردی؟ لباس چی میپوشیدی؟ حالت چطور بود؟ مریض میشدی یا نه؟ تنگ میشه؟ ممکنه اطرافیا هی به این مادر بگه این خسته است میخواد بخوابه، میخواد از اتاق بیاد بیرون، مادره دلش تنگ شده، تازه دیده، میخواد دوباره بگه، اینجوری هست یا نه؟ وقتی کسی محبوب، حب خیلی ارزشه، ولی این حب مجازی ما رو گرفتار کرده. وقتی عشق آمد، حب آمد، اون رابطه دوستی آمد، محب به هر طریقی میخواد با محبوب حرف بزنه. حالا حضرت یعقوب میخواد رابطه درد دلیشو با خدا از طریق حضرت یوسف مطرح کنه. چرا؟ چون سومی رو میگیم، خدا دوست داره برخی بندگان اینجوری باش حرف بزنن. حالا یه آیه شاهد بیارم، همین سوره مبارکه یوسف آیه 86، دقت بفرمایید چقدر قرآن قشنگ راه رو برای ما هموار کرده و چه درس های ظریفی هم به ما داده که درس بگیریم. قرآن داره چی میگه؟ آیه 83 گفت حضرت یعقوب فرمود که صبر جمیل، امید دارم خدا همه رو برگردونه و انهو هو العلیم الحکیم. آیه 84 فرمود از اینا رو برگردون، حزنش اونقدر زیاد بود که چشماش سفید شد. آیه 85 پسرها گفتن چه خبرت، داری خودتو میکشی؟ آیه 86 دقت بفرمایید، پسرها معترضن چه خبرت، اینقدر ناله میزنید؟ غاله، غاله یعنی کی؟ یعنی حضرت یعقوب، انما اشکو بسی و حزنی الالله و اعلم من الله ما لا تعلمون. انما از اعداد حسره، بدانید این است و غیر از این نیست، من آهم، نالم، شکایتم، درد دلم چیه؟ الالله، با خداست، من با خدا دارم درد دل میکنم. و اعلم من الله، و یه چیزی من از طرف خدا میدانم، ما لا تعلم، شما نمیدونید. نمیگه من شکایت دارم از خدا، بی‌تابی میکنم، صبر جمیل رو میگه، مستعان بودن رو میگه. و وقتی بچه ها میگن چرا اینقدر ناله میکنی، میگه بابا من دارم با او حرف میزنم، با معشوقم، با محبوبم خلوت کردم، دارم با او درد دل میکنم و چیزایی رو من در رابطه با او میدونم که شما ها نمیدونید. خب این دوتا، حالا بعد برسیم به سومی، این دوتا، یک حزنیست که منافی با صبر نیست، حزنیست که عدم توجه به استعانت حضرت حق نیست، حزنیست که علیم و حکیم بودن حضرت حق را هم قبول داره، حزنیست که میداند خداوند اینا رو بهش بر میگردونه، حزنیست میگه من از طرف خدا چیزی میدونیم که شما نمیدونید. خب پس این چه نوع حزنیه؟ حزنه چرا باید مردم اینقدر بد باشن؟ حتی برادر برادر اینجوری بکنه؟ چرا باید؟ مگر اینجا تو پرانتز یه جمله بگم، میدونم مخصوصا با جوانترها سر و کار دارم، بزرگترها جسارت نمی کنم، جنای عزیز شب عرفه است خیلی مهمه. امشب جاشو بگم. یه خاطره هم خودم از عرفات براتون میگم. آقا شما دوست دارید امام زمان رو محزون کنید؟ چیزی که امام زمان رو محزون میکنه چیه؟ گناهان ما. روایت داریم که دوتا نیستی. یه امام زمان علیه السلام کراراً این پیام رو داده به شیعیانشون که شما وقتی گناه میکنید ما قصه میخوریم. این قصه خوردن یعنی خدا شاکیه؟ قصه برای این که چرا باید شیعه هم گناه کنن؟ شما دیگه چرا؟ شما که با ما در ارتباطید، ما را قبول دارید، شیعه ما هستید، پیرو ما هستید، شما باید دیگه یه جور این حزن و این قصه را جور رفات اگه شد میگم انشاءالله یه خاطره ای رو. این حزن عدم رضایت نیست. حالا چرا این رابطه با حزن باشه؟ میخوام سومی رو بگم، دقت بفرمایید. ولی یه صلوات میخوام. دقت بفرمایید. اینجا خیلی ظریف و حساسه. خیلی ظریف. تمام ارزشی که انسان نسبت به سایر مخلوقات داره، از فرشته بالاتریم، از ملائکه الهی بالاتریم، اشرف مخلوقاتیم. اینی جاعلون فی الارض خلیفه، در شأن من و شما یه انسان گفته، همه این مقاماتی که برای انسانی، چی در انسانه که این مقامات رو درست میکنه؟ دو بعده، نظر عمل. نظر عمل. اگر عملی که خدا دوست دارد نباشد، پس ما اون عرضه چون نداریم. چرا؟ چون گونه عمل میکنم که خدا نمیخواد. ما اگه با اراده خودمون به گونه عمل کنیم که خدا دوست داره، این میشه عرضش. اما عمل ما باید پشتنامه معرفتی و نظری داشته باشه. اگر عمل پشتوانه معرفتی داشته باشه ارزشی نداره. اگر معرفت صحیح باشه به عمل منجر میشه. لذا میگم تکامل عقل نظری و عقل عملی. تو بحث شناخت و معرفت سه تا سرمایه ما داریم: حس، عقل، دل. حس رو میگیم سالمش نگه داریم، از بینش نبرید. عوامل سلامتی حس رو رعایت کنید، حس رو در خودتون تقویت کنید تا بتوانید مثلا بیناییتون خوب باشه، شنواییتون خوب باشه، خوب ببینید، خوب بشه. این تو مقوله حس. تو عقل نذارید عقلتون ضعیف بشه. به فرموده آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه، نعوذ بالله من ثبات العقل با سین، پناه میبرم به خدا از به خواب رفتن عقل. ثبات عقل یعنی به خواب رفتن عقل. پناه میبرم به خدا از اینکه عقل به خواب بره. نذارید عقلتون به خواب بره. نذارید عقلتون تحت تاثیر هوای نفس قرار بگیره. نذارید عقلتون ضعیف بشه. تقویتش کنید. بحث مفصلی است، من دارم اسم میبرم. خب تو مقوله عقل کار عقلی بکنیم. اونی که تو مقوله عقل تو فرهنگ دین کار عقل است و عقل تأکید بسیاری کرده انجام بدید چیه؟ فکر. تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه. رابطه عقلی شما با خدا تفکره. لذا امام رضا علیه السلام فرمودند لیست العباده کثرت الصلات و الصیام، انما العباده التفکر فی امر الله. این رابطه تفکر ما، رابطه عبادی عقلی ما با خدا، تفکر سالم. اینی من الان کاری ندارم، بحثش مفصله. اما سومی دل. فعلا کارم با دله. خب کار چیه؟ کار دله. عشق و عاشق شدن مربوط به دله. بارها گفتم عاشق شدن عشق قبل از عقل خانمان سوز است، عشق بعد از عقل ارزش ها داره. حالا اگر دل بعد از عقل دلبستگی پیدا کرد، خب دل میتونه بیمار بشه. به تعبیر قرآن کریم فی قلوبهم مرض. دل میتونه زیق پیدا کنه، فهم الذین فی قلوبهم زیق. دل میتواند غصاوت پیدا کند، پناه بر خدا. دل میتواند غلظت پیدا کند، ولی کنت فزن غریز القلب لن فضل من حوله. و بعد تو قرآن اینه مفصله. یه وقتی تو بحثای روزای چهارشنبه برای دوستان گفتم که دل چه حالتهایی میتونه پیدا کنه، قلب و فؤاد. اما قلبم میتونه چی بشه؟ سلیم باشه. الا من اتلا به قلب سلیم. نقطه مقابل اونها میشه قلب سلیم. قلبی که زیق دارد سالم نیست. قلبی که غصیه سالم نیست. قلبی که قصابت در او را پیدا کرده بیچاره است. کذا قلبی که سلیم است. خب اون چه که دقت کرد میکنم از قرآن شاهد میارم، شب عرفه است، مهم این بحث. اون چه که دل را سالم نگه می‌دارد، دل شستشو می‌دهد، صفای دل درست می‌کند، دل را از بیماری می‌رهاند، رابطه عشق و ناله درگاه خداست. دل بعد از عقل، این عقل جای خودش بود که گریه عاقلانه، حزن عاقلانه. اجازه بدید اول دو تیکه از دو تا دعای معروف من و شما یه شیعه بگم، بعد چند تا آیه بخونم، بعد چند تا حدیث. ولی این قوله بگیرم یه کمی طول کشیده که نداره انشالله. دو فراز از دعا که همه تون آشنایی، یکی دعای کمیل امشب هم خوندی. شما وقتی تو دعای کمیل مولا علی سلام الله علیه، او عاشق خداست، خدا عاشق اوه، رابطه عشق با خدا رو باید از علی یاد گرفت سلام الله علیه. وقتی میخواد با خدا حرف بزنه تو دعای کمیل، اون مال شب جمعه است، یعنی شب حساسی که با خدا حرف بزنید. میدونید شب نیمه شعبان هم دعای کمیل وارده، شب 23 رمضان هم دعای کمیل وارده. یعنی چی؟ یعنی هر جا حساسه دعای کمیل، دعای کمیل، دعای کمیل. حالا تو این دعای کمیل شما چی میخوامید وقتی دارید با خدا حرف میزنید؟ ارحم من رأس و مال حرجا و سلاح و حل بکا. این دوتا که ارحم، رأس مال یعنی چی؟ سرمایه، سرمایه. آقا سرمایه بین من و خدا شوقی نیست که یه سرمایه مال فلان کار تو بازاره. مثلا فرض کنید بنده میخوام یه دست فروشی تو بازار را بندازم، سرمایه این کار با این که میخوام یک مثلا شرکتی که برج میسازد را بندازم، سرمایه این کار. خب هر کار به اقتضای خودش سرمایهش معلوم میشه چیه. رأس مال بین بنده و خدا رجا، اهمیت رجا چقدره؟ و سلاح و اسلحه‌ای که در کنار این سرمایه میتونه من را جلو ببرد، اسلحه برای چیه؟ موانع را دور ریختن. شما میخوای برید توی بیابون، تفنگ را برای چی میبری؟ اگه خرس اومد بزنی، اگه گرگ میاد سراغ شما، اگه یه دشمن خطرناکی میخواد بیاد سراغ شما، اسلحه‌ای که امید مرا به خانه خدا که وادارم کرده جلو برم، موانع رو میخواد کنار بزنه. و سلاح و بکا، سلاحش گریه است. گریه او هستیم ما؟ گریه بر چه اساس؟ حالا خوشبختانه کتاب اکسیر اشک بر امام حسین علیه السلام بنده نوشتم، چاپ شده، بحثش هم کردم، همه شما هم آشنایی، اونجا مفصل اینا رو بحث کردم. حالا از یه دید دیگر دارم امشب عرض میکنم. چرا امیرالمومنین میفرماد ارحم من رأس و مال الرجا و سلاح البکا، اسلحه گریه است. یکی از عرفای معاصر ما الانم زنده است، خودش به زبان شاعرم هست، به زبان شعر گفته، حرف قشنگی هم هست، میگه من از بچه خیلی چیزها رو یاد گرفتم، یکی گریه، چیزی رو که میخواد با گریه میگیره. وقتی پدر و مادر بچه رو دوست دارن، گریه بچه دل اونا رو تکون میده. خدا مقدر که نمیخوام بگم دل خود رو تکون میده، بنده ای که در مقابل خدا گردنش رو کج میکنه. دید آقا خوب دقت فرمایید چی عرض میکنم. خدا میدونه گفتنش برام سخته، چون در سطح من نیست، مطلب خیلی بالاست. یعنی یک گوشیشو فهمیدم میخوام بگم سخته. یه وقت ببینید من نسبت اون مثالی که زدم، یه مادر 20 سال فرزندشو ندیده، وقتی میخواد با بچه بشینه حرف محبت آمیز بزنه، تمام وجودی مادر الان نگاه به این فرزند و با فرزند داره حرف میزنه. یه وقت عادیه از صبح تا شب، خب مادر بچه‌ش هم دوست داره مادره، ولی هر روز بچه پیشش بوده. حالا مثلا داره امشب هم فرض کنید حالا بچه دلش میخواد یک کمی خوشو بره مادر روز کنه، یه خسن دیگه، حالا برو بخواب صبح میبینیم هم دیگه رو. این مادر اونجا چرا چون اونجا یه عاملی دلش رو به درد آورده بود. دلی خواهم که از او درد خیزد، بسوزد، عشق ورزد، اشک ریزد. صفای خاطر دلهاز درد است، دل بیدرد همچون گور سرد است. خدا بنده هایی که دوست داره مبتلا میکنه تا دلشون به درد بیاد. دقت کنی چه عرض میکنه. خدا بندگانشو که دوست داره مبتلا میکنه تا دلشون به درد بیاد. دل به درد اومده وقتی میخواد با خدا حرف بزنی، اون الهی و ربی منی غیرک که از یک دل دردمند برمیخیزه، با اون الهی و ربی که رو عادت و تلفظ میخواد دعا بخونه، از زمین تا آسمون فرق داره. به قول صغیر اصفهانی، نالیدن مجوران سوز دگیری دارد. آقی که ز دل خیزد بر دل اثری دارد. لذا میگه یا سلاح و حلبکا، سلحه قبیهیش این گریه. ولی کدوم گریه؟ حالا دقت بفرمایید تا ادامه بدم. این یه تیکه از دعای کمیل. دو دعای ابو حمزه. چه دعایه؟ مثل لیالی رمضان، سهرهای رمضان انسان میخواد با خدای خودش درد دل کنه. امام سجاد سلام الله علیه داره به من یاد میده، میخوای با خدا حرف بزنی، بگو و اینی بالبکاء علی نفسی، و اینی بکا، خدایا کمکم کن به گریه کردن، خدایا کمکم کن به گریه کردن، و اینی بالبکاء. یعنی چی؟ حالا دقت بفرمایید. من اجازه بدید دوست تا آیه بخونم، امیدوارم که این حجم مطالب خستتون نکنه. دو سه تا روایت هم بخونم بعد جمع کنم که ببینید گریه، عشق، تضرع، با این حال در خانه خدا رفتن بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل مادر دردمندیست که با یک دنیا درد داره به محبوبش که فرزندشه نگاه میکنه. نگاه ما با خدا چجور نگاهی باشه؟ امام حسین علیه السلام روز عرفه هم دعای عرفه میخونن، دعای عرفه غواست، ولی همه دعاهای امام حسین یک طرف، ولی وقتی تو گودال قتلگاه میگه الهی رزن به رضایت، تسلیمن به رضایت، لا معبود سواک. چرا امام صادق علیه السلام میفرماید لا یومک یومک یا ابا عبدالله؟ یعنی اون حالت دعا هیچ معصومی در کره زمین با خدا پیدا نکرده. تو گودال قتلگاه افتاده باشه و شمر جالسون الان صدره، شمرم با چکمه رو سینش نشسته باشه، زن و بچه‌شم در خطر حمله این گرگان بیابانی بی انصاف که الان به حیام خیام اهل البیت میخوان حمله کنن، اما فزهت الحسین او داره میخنده الهی رزن به رضایت، تسلیم به قضایت، لا معبود سواک. این دعاست که خداوند به عرشیان میگه ببالید بر این عالم که مثل حسینی توش قرار گرفته. لذا ان الحسین مصباح الهدا و سفینتون نجاح باید بشه. حالا از قرآن اجازه بدید براتون بگم. یک، سوره مبارکه مائده آیه 83، و ازا سمع او ما انزل الى رسول، وقتی میشنون اون چرا که نازل شده به رسول، ترا میبینی اعینهم تفیض من الدمع، میبینی چشماشون جاری میشه از عشق. خدا داره اینا تعریف میکنه و تکذیب. خدا دقت کنید بعدشون میکنه، میگه و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی میشنون اون چرا که بر رسول نازل شده است، این آیات رو، پیام الهی رو، ترا اعینهم تفیض من الدمع، میبینید عشق از چشماشون جاری میشه. چرا؟ مما عرفوا من الحق. این مما من ما من من نشویه است، من نشویه اونجاییست که ما بعدش منشأ برای ما قبل باشه. من فقط اشاره کردم، وارد جزئیات ادبیاتیش میشم وقت میگیره. من نشویه است.
مما عرفو من الحق نشأت میگیرد، نشو نما پیدا میکند. این اشریختن ها از اون معرفتی که از حق پیدا میکند. پس معرفت حق عشق را از چشم جاری میکنه.
لذا میگه الهی سینه ایده آتش افروز، در آن سینه دلی من دل همه سوز، هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل بی سوز غیر از آب و گل نیست. خدا تو رو به عظمت شب عرفه رسمت میدیم، دل ما را دل بگردان،
دلی آشنا و دردمند حقایق ما برای عالم ماده به ما مرحمت بفرما.
تفیز و ندمه مما عرفو من الحق یقولون. حالا چی میگن؟ چون من عرفو مما عرفو من الحق، به خاطر اون چیزی که از حق فهمیدن یه عشق از چشما جاری میشه. حالا یقولون، یه آدم که معرفت رو پیدا کرده عشق معرفتی از چشمش میریزه و سلاح البکا. حالا چی میگه؟ یقولون ربنا آمنا، خدایا ایمان آوردم، فکتب نام از شاهدین، میشه ما رو با اونایی که مقام شاهد دارن جز اونا بکنی. یعنی گریهش اینه که یه چیزای بالاتریه. تو دعای عرفه دقت کنی، تو دعای شب قدرم بود، شب قدر براتون خوندم، یادم همینجا خوندم، تو دعای عرفه فردا میخونید به امام حسین، امام حسین به خدا عرض میکنه خدایا اون چرا که امروز به بهترین از بندهات میدی میخوام اونو به من بدی، به بهترین از بندهات میدی، که مضمونش تو دعای کمیل هم داریم. میگه معرفت پیدا کرد، این معرفت عشق جاری میکنه. این یه آیه. آیه دوم براتون بخونم، سوره مبارکه انعام آیه 55. خوب دقت بفرمایید، حالا این خدا چیکار میکنه؟ آیه 55 سوره مبارکه انعام، ببخشید آیه 42 و 43، معذرت میخوام 42 و 43. و لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ما به امتهای قبل از تو هم رسولانی فرستادیم. فأخذناهم بالبأساء والضراء، بأسا و ضراء سختی ها و دشواری های مختلف در شؤون گوناگون زندگی، یک گرفتاری هایی براشون پیش آوردیم. خدا میگه ما این کار کردیم، امتهایی که رسولان هم قبل فرستادیم یک گرفتاری هایی براشون پیش آوردیم. تضرعوا، تا اینکه تضرع کنن. ولكن قست قلوبهم، نه ببخشید معذرت میخوام، لعلهم يتزرعون، معذرت میخوام، لعلهم يتزرعون، باشد که تزرع کنن. خب خدایا بأسا و ضرا پیش آوردی تا تزرع کنن. چرا؟ چرا اینو داشته باشید. آیه بعدی، فلولا اذ جاءهم بأسنا تزرعوا ولكن قست قلوبهم، اما اینجوری نبود وقتی که این بأس براشون اومد، به جای اینکه به تضرع بیفتن تضرع نکردن. چرا؟ چون قلبشون قسی بود. پس قلبی که قسی باشه تضرع نمی کنه. و زین لهم شیطان و ما کانوا یعملون، شیطان هم براشون تزیین کرده بود، گرفتار شیطان بودن. حالا کار دارم با این آیه، اجازه بدید. سوره مبارکه اعراف آیه شماره 55، خوب دقت بفرمایید، ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن انه لا یحب المعتدین. ادعوا ربکم، خداتونو بخونید تضرعا، در حالی که تضرع میکنید، و خفیتن مخفیانه. یه جاهای مجبور آدم گریه شو، مثلا دستور داریم شما دعای عرفه رو دست جمع بخونید، چون اگر علت شمینه که اگر در میان جمع یه نفر باشد که مستحق عنایت الهی باشه، دور از کرم خداست که اون رو به دیگران. اما این تضرع و اینا بیشتر مال حالت مخفیانه است،
یه با خدا خلوت کن یه گوشه بشین با خدا عشق کن به صورت میگه اد او رب بکن بخوان پروردگارت را تضرعاً چه دستور میده تضرع در خوندن وجود داشته باشه عرض میکنم سوره مبارکه اعراف آیه 205 205 این دقت بفرمایید وذکر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفتن اونجا خفیه اینجا خیفه خفیه مخفیانه خیفه با خوف وذکر ربک فی نفسک تو دلت خدا رو یاد کن تضرعاً گریه و زاری داشته باش و خیفتن خوف خدا پیدا کن و دل الجهر من القول بالغدو بالآصال ولا تکن من الغافلین اینقدر سر و صدام لازم نیست بکنی یه گوشه بشین با خدا یه خود تضرع داشته باش صبح و شب این کارو تکرار بکن از غافلین مباش یه آیه دیگه این بخونم جنبندی آیه رو بعد خدمتتون بگم سوره مبارکه توبه آیه شماره 91 لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذ نسحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم آیه 92 ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا تا اینجا چیه؟ زمان پیغمبر اسلام دستور جهاد داده شد اونهایی که مریض بودن اونهایی که ضعیف بودن اونهایی که امکانات نداشتن آیه گفت حرجی بر اونا نیست ما از اونا توقع ما داریم اونهایی که قدرت امکانات دارن با بیان سراغ پیغمبر در این جهاد همراهی کنن ولا علالذین ازا ما اتو کل تحمله هم و اونایی هم که امیدن پیش تو پیغمبر گفتن ما امیدیم خودمون حاضریم ما هیچی نداریم نه شمشیر داریم نه شطور نه اسب پیغمبر شمشیر داری به ما بدی شطور داری به ما بدی اسب داری بدی ما بگیریم با تو بیاییم و توی پیغمبر قلت لا اجدو ما احملکم علی فرمودینم منم الان هیچ امکانات ندارم همین مقدار داشتیم بقیه گرفتن پس بر اونها باکی نیست اونها تکلیف ندارن چرا چون امکانات ندارم تو هم نداری بدی اما منظورم اینجوری به بعده تولو اینا برمیگردن چون امکانات ندارن بیان کمکت کنن تو هم نداری بهشون بدید و اعینهم تفیض من الدمع حزنن لا یجدو ما ينفقون عجب قشنگ اینا برمیگردن ولی حالشون چه حالیه تفیض من الدمع حزنن محزونن اشکم داره چشماشون میاد چرا لا یجدو ما ينفقون چون چیزی پیدا نکردن تا بتونن انفاق کنن توانی نداشتن پس این که نمیتوانن الان به توی پیغمبر یاری بدن و توی خدا میگی ما تکلیفی ندارن اما اونا محزونن عشق میریزن این عشق ریزی و حزن به عنوان یک صفت برجسته بندگانی که خواهان ارزش ها هستن به من میکنن نه خب حالا اینو داشته باشید چند تا آیه دو سه تا روایت هم سریع بخونیم بعد جنبندی این آیات و روایات حالا حزن و گریه در دستگاه الهی یعنی چی؟ و یعقوب را خدا دوست داشت میخواست مبتلا کنه با این ابتلا دل دردمند پیدا کنه با دل دردمند با خدا درد دل کنه او درد دلی که با خدا میکنه خدا ابراهیم خلیل الرحمن طبق آیات قرآن مبتلا کرد که چی بهش بده؟ امامت درسته؟ چه ابتلاعاتی؟ بعد اولا مدت ها بهش اولاد نداد مگه برای خود کاری داشت پیغمبر خدا رو بعد از مدتی اولاد بهش داده جناب اسماعیل و هاجر رو ببر وادی غیر زیزر توی بیابون باهاشون کن عجب امتحان بعد از مدتی هم الان به یه سنی رسیده برو ببر سرشو ببر چشم خودشو تو آتش میندازن چشم بوسفنداتو بده چشم امتحان میکنه میخواد به یعقوبم مقامی بده تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض بعضی پیغمبران از بعضی بالاترن امتحاناتشون هم فرق میکنه میخوام در بین بچه ها 12 تا فرزند داری 12 تا پسر داری مسئله کنترل نسل و اولاد کمتر و زندگی بهتر یه حرف هم اینا جدیده زمان حضرت یعقوب زهدن نبوده حالا 12 تا پسر داره بهترینشون یوسف و بنیامینه خدا این دوتا رو از پدر جدا میکنه الله اکبر بهترینشون یوسف و بنیامینه خدا این دوتا رو از چون حضرت یعقوب پسر اسحاقه راحله مادر یوسف و بنیامین دختر دایی یعقوبه، که دختر مادر دختر دایی یعقوب هم زبسا مادر زنش هم دختر عموی حضرت اسحاق میشه. یعنی از همش از این خانواده خاص نبوتی دو تا پسرم تو اینا خیلی عالی و ارزنده. خدا میگه میخوام دلت به درد بیاد. حالا که دلت به درد اومد، وقتی میخوای بگی یا الله به قول صغیر اصفهانی، نالیدن مهجوران باشه. حالا روایت هم بخونم، این حرفا تو آیه هست، من استنباط آیاتو شخصی کردم، روایت هم اینو تایید میکنه. وقت مجموعه این آیات رو ببینید چجوری در این رابطه با هم با روایت جمع‌بندی کنیم. اصول کافی جلد دوم صفحه 252 عربیش، باب شدت و ابتلاء المؤمن. شدت و ابتلاء المؤمن، من دو سه تا روایت شو، روایت مفصل تو این باب، دو سه تا شو فقط از باب نمونه میخونم. یک میگه در ذکر عند ابی عبدالله علیه السلام البلا و ما یخص الله عز و جل به المؤمنه، در محضر امام صادق علیه السلام صحبت از ابتلاعات شد، این که خدا اختصاص میده این ابتلاعات رو به بندگان مؤمنش. فقال، امام صادق علیه السلام فرمودن همین رو از پیغمبر اسلام سوال کردن، ایشون جواب داد که من اشد الناس بلا انفد، میگه از پیغمبر اسلام سوال شد، سؤال رسول الله، من اشد الناس بلا انفد دنیا، چه کسانی تو دنیا از بقیه بیشتر مبتلا میشن؟ فقال، پیغمبر فرمودن ام نبیون ثم الامثل فالامثل و یبتل المؤمن بعد الا قدر ایمانه و حسن اعماله، فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه. فرمود اول انبیان، بعد از انبیا الامثل فالامثل، همینجوری درجه بندی بیاین پایینتر و پایینتر، و یبتل المؤمنو بعدو علا قدر ایمانه، مؤمن ابتلاعاتش به قدر ایمانشه، و حسن اعماله، اعمالش چقدر حسنه به اختزای اون اعماله، فمن صح ایمانو، لذا بلا رو ابتلاعاتو نباید بد دونست. یه شاگرد اینا تشبیه کنم، اینو بحث مفصلی داره، میترسم یه وقت خدا اینا کرده بد فهمیده نشه. آقا یه پدر پسرشو دوست داره، میخواد بفرسته مدرسه، پسر میگه خوابم میاد، میخوام بخوابم، میگه نه خیلی پاشو، خب این یه ابتلاست دیگه، نه میخواد بخوابم، نمیذاره بخوابم، امشب آقا یه سریال و چار ریال کذایی تلویزیون گذاشته، از پنج ریال هم گذاشته، انقدر جاذبه داره، میگه خاموش کن باید بری بخوابی الان، ابتلاست دیگه. ابتلا یعنی چی؟ یعنی اونی که باب میل من نیست، من دلم میخواد حالا بشینم تا لنگه سحر تلویزیون ببینم، صبحم خوابم میاد تا ساعت 11 بخوابم، بعدم پاشم یه صبحونه بخورم، خیلی آدم فرز و فعال و خیلی کوشا و جدی هم هستم، ساعت 11 تازه صبحونه میخورم، ساعت 12 که حالا نهاری که نمیشه که، آقا اون نهارش میکنه که شام چی داریم، حالا الانم بعدش هم یه سلانه میاد یه سرکی مدرسه میزنه، آخر ترم هم میشه میگه بنده علامه در نبودم، مدرک علامه، میگه آقا جون باید حسابی تو رو اینجا بچزونیم تا علامه بشی، اگه ابراهیم میخواد امام بشه باید ناز پرورده تنعم، نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندانه بلاکش باشد. به این معنی میگه به اندازه حسن عملش، بارها مثال زدم، آقا این انگشتر بنده نقره است، حالا اگر یه شیء طلا باشه، فرقی که بین نقره و طلاست، حالا تو طلا عیار بالا یا پایین یه کوره رو میگدازن، این شیء رو میذارن داخل اون کوره، هی حرارت رو میبرن بالا، زاتش مهری که خود افروختی، جسم و جان و پیکرم را سوختی، هر که زین آتش نسوزد پخته نیست، وان که زین آتش بماند خام کیست، ای تو داروی تن تبخیز من، وی همه چیز من و هر چیز من، روز هر چه غیر تو برتافتم، خیشتن را در وجود یافتم، راستی را از چه جانم سوخت، این چه آتش بود تو افروخت، خوب کردی بیشتر جانم بسوز، هرچی خواهی بر لهیبش بفروز،
عاقبت من یار خود را یافتم، نازنین دلدار خود را یافتم، یاد تو روشن گرفت کار من، ای خوشا من تا شدی تو یار من. توی کوره باید بسوزونم تا به اونجا برسه. اشبه الناس خلقن و خلقن، باید بشه علی اکبر، باید جلو چشم ابی عبدالله اربان اربا بشه تا اون مقامی که برای ابی عبدالله مطرح خم به ابرو میاره. به اندازه حسن اعمالش، فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه. آقا من دیپلم گرفتم، ادعای رفتن به دانشگاه ندارم، کنکور برام مطرح نیست، اون ادعا ندارم، ادعا دارم میخوام بیام دانشگاه. میگه کنکور بده، کنکور میدم، لیسانس رو گرفتم، قانع میشم میام بیرون، امتحان از من نمیگیرم، ولی ادعا دارم من میتونم فوق لیسانس. میگه بیا امتحان بده، ابتلاس میگه امتحانه، یعنی ابتلا امتحان. چرا امتحانی که برای فوق لیسانس میذارید برای لیسانس نداشتی؟ برای اینکه ادعای بالاتر داره. حالا فوق لیسانس هم گرفتی، ادعا میکنی که من میخوام دکتر بشم، میگه بیا یه امتحان دیگه باید بدی. میگه هر چه اعمالتون بالاتر، ابتلاات بالاتر داره. حالا این ابتلاات، من میترسم روایاتو در این زمینه بخونم وقت بگیره، یه دونه از امام باقر بخونم. دیروز روز امام باقر علیه السلام بود، حدیث شماره 9 باب شدت ابتلاء المؤمن، صفحه 253 از آقا امام باقر علیه السلام: انما یبتل المؤمن فی الدنیا علی قدر دینه. مثل این که بگیم امتحان دانشگاه قدر توقع شما در ادعای ورود. امتحان فوق لیسانس با لیسانس فرق داره، امتحان دکترا با بقیه فرق داره. انما یبتل المؤمن فی الدنیا علا قدر دینه، دینتون چقدره. یعقوب یک پیغمبره، حساب خودش، عقل حساب خودش، میمونه دل. دل باید بسوزد، دل باید گداز داشته باشه. دلی که سوز و گداز پیدا کرد، رابطش با خدا رابطه عاشقانه سوز و گدازی میشه. خداوند کسانی را که دوست داره و اونام حاضرن میخوان، نخوان خدا رهاشون میکنه. نخوان روایت اینجوری هم داشتم، میخواستم بخونم وقت نیست. نخوان خدا رهاشون میکنه، بخوان خدا میگه خیلی خوب، میخوام دل داشته باشی، اهل دل بشی. اهل دل شدن، نه دلی که زیغ دارد، نه دلی که مرض دارد، نه دلی که غیج دارد، دلی که سالم است. لازمه دل سالم اینه که سلاح بکا رو بیاره وسط، اسلحه بکا رو، با اسلحه بکا دل را به سوی خدا حرکت بده. لذا یکی از این ایام حساس برای اشک ریختن عصر عرف است. لذا راوی میگه آقا امام حسین علیه السلام رو دیدم پای جبل الرحمه، خدا قسمت کنه با معرفت روز عرفه در اونجا پای جبل الرحمه. این دعای عرفه رو ما تو هوای اینجای تهران یه نفری نمیخونیم، چند نفری میخونیم، خسته میشیم، استراحت میکنیم. توی صحرای عرفات بنده تو فصلهای مختلف خدا توفیق داد مشرف بودم، تو اوج گرمای تابستانشم بودم، توی زمستانشم بودم، توی هم زمستانشم که حالا مثلا هوای مقداری معتدله، عصر عرفه انقدر آب یخ و پنکه و غیره و تا آدم توی خیمه ها بتونه. میگه زیر آفتاب پای جبل الرحمه امام حسین همش ایستاده، متصلم عشق میریخت. این راوی داره که تو دعا همه ذکر کرده، همه این دعا رو که به من شما رسیده امام حسین چی فهمیده بودن. آقا دل باید دل بشه، رابطه دلی مادر و فرزند رو کی میتونه داشته باشه؟ باید رابطه دلی با خدا برقرار کنیم. راه رابطه دلی با خدا برقرار کردن، یکیش دل سوز و گداز پیدا کنه. راه سوز و گداز، وقتی دل سوز و گداز پیدا کرد، عشق از چشمها سرازیر میشه. و عجیبه، خداوند امام حسین علیه السلام رو هم قرار داده که دلها را بسوزانه. از زمان حضرت آدم امام حسین مطرح بوده که دل رو، و همه تون شنیدین، خوب دقت بفرمایید، از زمان حضرت آدم ابوالبشر، میگه وقتی آدم ابوالبشر از بهش رونده شد، اون قضایایی که داره بحث شما هم کردیم قبلا، جبرائیل آمد گفت خدا رو میخوای قسم بدی، به این اسما قسم بده: یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و سلم، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. جبرائیل اینو یاد داد، آدم شروع کرد به گفتن. میگه آدم یه دفعه برگشت به جبرائیل، گفت جبرائیل اون چهار تا اسم رو بردم سرور پیدا کردم، اسم پنجمی رو بردم گریم گرفت. چیه قضیه؟ جبرائیل قضیه ابی عبدالله الحسین رو برای آدم مطرح کرد. آدم تو صحرای عرفات هم مثلا علتی که اونجا رو میگن عرفات، چون میگه این آدم در اونجا فرود آمد و عرفان به این حقایق از اونجا شروع شد و پیدا شد. آدم تو صحرای عرفات اولین مرحله‌ای که آدم پاش به زمین رسیده، جبرائیل اومده داره بهش یاد میده روزه امام حسین رو. حضرت نوح وقتی کشتیش رو خواست همه سوار بشن حرکت کنن، جبرائیل آمد 5 میخ داد به حضرت نوح، گفت این 5 میخ رو به نام این 5 به کشتی بکوب که کشتی آرام سرمنزل مقصود برسه. اسم اول پیامبر، دومی امیرالمؤمنین، سومی فاطمه، چهارمی حسن، پنجمی نوح. میگه تا میخ 5 رو کوبیدم به کشتیم از کشتی خون زد بیرون و منم گریم گرفت. گفتم که جبرائیل قضیه چیه؟ قضیه ابی عبدالله و کربلا رو مطرح کرد. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، میدونید کنار فرات بوده، بابل بوده، بعد رفت برای منطقه دمشق و فلسطین. حضرت ابراهیم گوسفندا رو آورده بودم کنار فرات آب بنوشن. هر روز می آوردم، یه روز آوردم دیدم گوسفندا آب نمی نوشن. تعجب کردم، جبرائیل رو به کمک طلبیدم. جبرائیل فرود آمد. گفتم جبرائیل گوسفندام آب نمی خورن. گفت امروز روز 10 محرمه و در کنار این فرات تشنگی ابی عبدالله آمد. آقا اینا دل کائنات رو به درد آورده. حضرت موسی کلیم الله داشت از بیابان کربلا رد می شد، بند کفشش وا شد، پاش به سنگ گرفت، خون آمد. به جبرائیل گفت چی شده اینجا؟ پام اینجوری شده؟ گفت این سرزمینی است که پسر پیغمبر آخرالزمان میخوان در اینجا بکشن. آقا تو جشن ولادت معمولا چی کار میکنن؟ سالگرد ولادت امام حسین، یه نمونه بگم، پیغمبر تو جنگ تبوک بودن، سالگرد ولادت امام حسین رو مرحوم علامه امینی تو القدیر قضیهش رو مفصل از منابع اهل سنت نقل میکنه. میگه یه وقت دیدیم بحبوحه جنگ، پیغمبر یه گوشه واستادن، شمشیرشون رو گذاشتن زمین، سر رو گذاشتن به شمشیر، های های عشق میریزن. اومدیم جلو، یا رسول الله چی شده؟ فرمودن الان جبرائیل پیش من بود. خب چی شد گریتون گرفت؟ یادآوری کرد امروز سال روز ولادت حسینه. گفتم یا رسول الله سال روز ولادت حسین مگه گریه داره؟ فرمود اونی که من میدونم شما نمیدونید. شما چه میدونید یا رسول الله؟ قضایا رو بیان کرد. حالا از حضرت زهرا من نمیتونم بگم، واقعا نمیتونم. فقط یه چیزی میخوام بگم، امشب دیگه حالم بیشتر اجازه نمیده، اجازه بدید چون به اینجا رسیدم بحث رو جمع کنم. من میخوام یه چیزی بگم. خدایا انبیا شنیدن همه گریه کرده، ولی جانم به فدایت زینب سلام. چگونه دید؟ دو سه صحنه رو فقط زینب سلام الله علیها به چشم دیده من بگم. یک، میگه تو خیمه نشسته بودم، این بچه ها دور زینب رو گرفتن، نفس ها تو سینه حبس شده. خدا یا چی داره میشه؟ یه وقت صدای شیهه زلزنا اومد، همه از خیمه ها بیرون دویده. میدونید امروز روز حرکت امام حسین از مکه به کربلاست، روز هشتم ذی‌الحجه. همه حاجی ها از مکه آماده میشن، آب بردارن، چه کنن؟ برن برای عرفات. یه دفعه دیدن امام حسین حجشو بدل با عمره کرد، از مکه داره خارج میشه به سمت کربلا، و امروز مسلم هم در کوفه خروج کرد که فردا مسلم شهید شد. ها اسب شیه کنان اومد، بچه زن و بچه از خیمه بیرون دویدن. یه وقت دیدن زلجنا خونالوده، زینب سلام الله متوجه شد چه خبره. اما بلای تل زینبیه، دید دور گودال قتلگاه جمعیت جمعه. یا رسول الله
یا آدم یا نوح یا ابراهیم یا موسی، شما شنیدید نوح سر دادید؟ زینب میگه خودم دیدم، یکی با نیزه میزنه، یکی با شمشیر میزنه، یکی با خنجر میزنه. اونایی هم که شمشیر رو نیزه ندارن، دامن رو پر از سنگ کردن، دارن با سنگ بر بدن ابی عبدالله میزنن. این صحنه، صحنه دیگر بگم، عصر 11 وقتی این زن و بچه رو خواستن به طرف کوفه ببرن، این را از کنار قتلگاه عبور دادن، همه از مرکب پایین آمدن، زینب هی میگرده گلی گم کردم. یه وقت اومد کنار گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگ ها رو کنار زد، بدن بی سر ابی عبدالله رو دید، دست برد زیر بدن، بدن رو یکی می حرکت داد، اول سر به آسمان بلند کرد، خدای این قربانی رو از ما قبول کن، مدرو کرد به مدینه جد یا رسول الله، هازا حسین مرمل الدم مقطع الاعضا بنات کسبایا، یعنی یا رسول الله کدوم کس مثل من رگای بریده گلوی ابی عبدالله را دیدم؟ لب شد، لباشو گذاشت گلوی بریده ابی صلى الله على يا أبا عبد الله. شب عرب و شب زیارتی امام حسین، روز عرب و روز زیارتی امام حسین، طور بایات ما اومده، ملائک مأمور ثبت اعمال، قبل از اون که اعمال حجیج رو در عرفه بنویسن، اعمال زاری نبی عبدالله رو بینویسن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفناء، عليك من سلام الله ابدا ما بغي وبغي الله والنهار والله الله آخر الحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي ابن حسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين يا أبو عبد الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا يا مجيهان عند الله اشفع الله عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الكرام بمولانا صاحب الزمان يا الله
يا الله
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا خافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء بحمدك يا أرحم الراحمين يا غاية أمال العارفين يا منتهى همم العارفين يا جليس الناكين يا أنيس الباكين يا رب العالمين يا مالك يوم الدين إلهي ورمني من لي غيره يا دائم الفضل الدنيا يا مسجد يا دليل أتيني يا صاحب المحب سنية صلى الله محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا زلولا يا زمين خشية واغفر لنا يا زلولا يا زمين إلهي حميد بن محمد يا علي بن علي يا فاطر بن فاطمه يا مزن بن الحسن يا قديم الإحسان بحمد الحسين نتزة المأسومين من ذرية الحسين أجل وليك الفرح أجل وليك الفرح أي خدا مقدر كل مطمع يعرف مر بعد الزهور امام زمان در رکاب الحضرت بخانیم يا الله خدا امر فرج امام زمان امضا بفرما، توفیق خدمت گزاری آستانش به همه ما مرحمت بفرما. خدا یا از فیوضات امشب و فردا ما رو محروم مفرما. خدا یا دل زنده و روشن به ما مرحمت بفرما. توفیق جلیس زنده دلان چون به ما عنایت بفرما. جبونهای ما در پناه امام زمان محافظت بفرما. نقشه های دشمنان دین به خودشون برگردان. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. خائنین به دین و مملکت نابودشون بفرما. نقشه های بر قدرت ها به خودشون برگردان. مریض همون من جمرین حجای آجیان به لطف و کرم شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اموات و زبی حقوق ما به بخش و بیامور. نعمتات و بر ما مستدام بدار. ریشه وحابیت را به لطف و عنایت خودت بکن. نقشه های شومشون را به خودشون برگردان. بالنبی و آمین.